ساعت 10 شب در ایران. امروز چهارشنبه 21 مرداد ماه سال 1394 برابر با 12 ماه اوت سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. من سمیرا قرایی میزبان این مجله شبانگاهی همراه با فرهنگ قویمی تهیه کننده برنامه های امروز، نوشین سید حسینی در اتاق خبر و وحید پوراستاد و ژان خاکزاد در بخش تولید به همه شما سلام میکنم. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. طبق روال هر شب برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم نوشین سید حسینی.
هم سمیرم. سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز چهارشنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستار مبارزه کشورهای منطقه علیه تروریسم و افرادگرایی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، آقای ظریف محور این گفتگوها را حل بحران سوریه عنوان کرده است. بنابر این گزارش آقای ظریف گفته است که وقت آن رسیده که دیگر بازیگران و همسایه‌های ایران به خواست مردم سوریه توجه کنند، در جستجوی حقیقت باشند و در راستای مبارزه علیه افرادگرایی، فرقه‌گرایی و تروریسم فعالیت کنند. حملات هوایی دولت سوریه به مواضع شورشیان در نزدیکی دمشق که روز چهارشنبه به وقوع پیوست، دست کم 31 کشته و 120 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، این حملات پس از آن صورت گرفت که پرتاب راکت به سوی دمشق به وسیله مخالفان حکومت سوریه دست کم 13 تن را کشت. خبرگزاری دولتی سوریه شمار تلفات جانی ناشی از این حملات را 5 نفر اعلام کرده است. این درگیری‌ها در حالی رخ داده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز راهی دمشق بود. بیش از 760 نفر در استان سیستان و بلوچستان به دلیل طوفان گرد و خاک به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده که 53 نفرشان بستری شدند. به گزارش وبسایت وزارت بهداشت ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با بیان این خبر گفته است که به دلیل طوفان‌های گرد و خاک در 5 شهر شمالی استان 415 نفر به بیمارستان‌های شهری و 351 تن به بیمارستان‌های روستایی مراجعه کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از توزیع 98 هزار ماسک میان مردم طوفان زده شمال استان خبر داده است. این در حالی است که شنبه گذشته بر اثر غلظت گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان که به بیش از 11 برابر حد مجاز رسیده بود، تمامی ادارات شهرستان‌های هامون، نیمروز، زهک، زابل و هیرمند تعطیل اعلام شد. ارتش ترکیه اعلام کرد که در جریان حمله شورشیان کرد به پاسگاهی در جنوب شرقی این کشور، 1 سرباز ارتش و 2 تن از مهاجمان کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از ارتش ترکیه، شورشیان عضو حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK امروز چهارشنبه با پرتاب راکت و تیراندازی به سوی پاسگاهی در نزدیکی شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر 1 سرباز را کشته و 5 سرباز دیگر را مجروح کردند. پلیس ترکیه روز چهارشنبه 1 شورشی کرد مظنون به بمبگذاری انتحاری به همراه 12 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی را بازداشت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید درون چاله راکتور اتمی عراق بتن ریزی نخواهد شد. علی اکبر صالحی که در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شده بود، با بیان این مطلب گفته است که چاله راکتور قلب آن محسوب می شود و به هیچ وجه صدمه ای نخواهد دید. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته بود راکتور عراق برداشته و به جایش بتن ریخته می شود، تاکید کرد که آقای کری در این باره اشتباه کرده است. و 5 نفر از نیروهای بسیج شهرستان کامیاران شامگاه سه‌شنبه در درگیری با نیروهای گروه پژاک حزب حیات آزاد کردستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابراهیم حسینی معاون سپاه بیت المقدس استان کردستان با تایید این خبر گفت که گروه پژاک برای انتقام گیری از حمله نیروهای ایران به پایگاه پژاک در منطقه مرزی شمال غرب کشور به نیروهای بسیج حمله کرده است.
خیلی متشکرم. نوشین سید حسینی بود با مشروع خبرها. علی‌رغم تجارت گسترده با ترکیه، تراز تجاری ایران همچنان منفی است.
ایران با 18 کشور تراز منفی داره، با 31 کشور تراز مثبت داره.
مبادله پایاپای نفت و کالا میان ایران و روسیه آیا عملی است؟ و توافق هسته‌ای ایران سرانجام به تصویب مجلس میرسد یا خیر؟ خیلی متشکرم که برای پیگیری خبرها ما رو همراهی کردید. این یک برنامه زنده رادیویی است و شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در طول برنامه با ما در میون بگذارید. همطور که از دیروز در خبرها شنیدید، آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران راهی لبنان و سوریه شده و این سفر آقای ظریف به سوریه نخستین سفر او پس از اعلام نتیجه توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 است. در همین رابطه با همکارم ایلیا جزایری که در بیروت هست همراه میشیم و سری میزنیم به آخرین جزئیات سفر آقای ظریف که در حال حاضر در دمشق به سر میبره. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز و معذرت میخوام اگر کیفیت صدا گاهی خوب نیست.
فعلا که خوبه، امیدواریم که همینطور ادامه پیدا کنه. ایلیا، آقای ظریف ساعتی پیش در دمشق با آقای اسد، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده. محور این گفتگوها چه بوده؟
سمیرا، در این دیدار آقای اسد به آقای ظریف تبریک گفت توافق هسته‌ای رو و گفت ایران در برابر قدرت‌های جهانی تونست ایستادی کنه تا به یک توافق خوب دست پیدا کنه. اما به نظر میرسه غیر از مسئله توافق هسته‌ای، محور اصلی گفتگوها طرحیه که ایران داره برای حل و فصل بحران سوریه. و در این باره این صحبت شد اینطور که خبرگزاری دولتی سوریه ایسنا گزارش داشت. طرحی که به گفته بنابر نوشته خبرگزار ایسنا شامل راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه هست به گونه ای که استقلال این کشور حفظ بشه. هنوز مشخص نیست جزئیات طرح ایران به چه ترتیب هست، اما آقای ظریف قبلا هم در خبرگزاری ها منعکس شد که طرحی رو در این باره با بعضی از سران کشورهای منطقه در میون گذاشته و الان نوبت به خود دمشق رسیده تا با مقام های سوری درباره این طرح گفتگو و تبادل نظر بکنه.
ایلیا، در خبرها امروز اومد که پیش از ورود آقای ظریف به دمشق، این شهر هدف حملات خمپاره‌ای مخالفان بشار اسد قرار گرفت. در حال حاضر شرایط امنیتی در دمشق چگونه است؟
دمشق همینطور که میگی صبح امروز هدف چندین خمپاره توسط مخالفان قرار گرفت. مخالفان شلیک کردن و در حقیقت خواستن به پیشواز آقای ظریف بیان با این حملات که انجام دادن. اینطور که منابع محلی اعلام میکنن 5 نفر دست کم در این حملات کشته شدند. اما در اطراف دمشق وضعیت کمی آرام شده بعد از توافق آتش‌بسی که برقرار شد، به ویژه در زبدانی. منطقه زبدانی از این لحاظ مهم است که نزدیک دمشق است، در حومه دمشق و در مسیر تا لبنان. آتش‌بسی در این منطقه برقرار شده میان نیروهای دولت سوریه و مخالفان و همچنین آتش‌بسی دیگر در 2 شهرک شیعه نشین در شمال سوریه. گفته میشه این آتش‌بس، میانجیگران این آتش‌بس ایران و ترکیه بودن. آتش‌بس 48 ساعت است و قرار هست در این مدت بر سر مسائل دیگه از جمله تبادل زندانیان گفتگو بشه.
آقای ظریف قبل از اینکه وارد سوریه بشه در لبنان سفر کرده بود و در این سفر با آقای تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار کرد، با جبران باسیل همتای لبنانی خود دیدار کرد. مهمترین مسائلی که در سفر آقای ظریف به لبنان مطرح شده چی هست؟
در دیدار با آقای تمام سلام، محور یک بحران سوریه بود، دو روابط دو جانبه. اما در کنفرانس خبری که آقای ظریف برگزار کرد با همتای لبنانی خودش، به یک مسئله اشاره کرد که مسئله مهم هست بعد از توافق هسته‌ای، و اون این که آقای ظریف گفت در سفری که هفته‌ای گذشته به قطر داشت، بحث گفتگو، پیشنهاد گفتگوی ایران با کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس رو مطرح کرده، این پیشنهاد رو ارائه داده و گفته این پیشنهاد رو به جلو پیش خواهد رفت. بحث دیگه بحثی بود که در دیدار با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان داشت. آقای بری ابراز امیدواری کرد که بعد از توافق هسته‌ای در میان ایران و گروه 5 علاوه 1 لبنان بتونه بر سر انتخاب یک رئیس جمهور به توافق برسن گروه هایی که در اون حضور دارن.
خیلی متشکرم. میلیا جزاگری، همکار رادیو فردا، مقیم خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10:10 است. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. به گزارش‌های امشب بپردازیم. با وجود اینکه ایران بارها اعلام کرده قصد داره سطح مبادلات تجاری با سطح مبادلات تجاری با ترکیه رو به 30 میلیارد دلار برسونه، ولی اونچه همواره در این مبادلات رخ داده تراز تجاری منفی ایران بوده. همکارم شاهین بشیری در گزارشی تلاش کرده این مسئله بازرگانی ایران رو نه تنها با ترکیه بلکه با سایر کشورهای جهان نیز بررسی کنه.
بررسی تراز تجاری ایران و ترکیه ظرف نیمه نخست سال جاری میلادی نشان دهنده این است که صادرات ترکیه به ایران 30.4% افزایش داشته، در حالی که صادرات ایران به این کشور 30% افت کرده است. ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نوشته است بخش مهمی از کاهش صادرات ایران به ترکیه ناشی از کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی است. بر اساس این گزارش، میزان مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در نیمه نخست سال 2015 میلادی با بیش از 16.5% کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 5.437.532.000 رسید. افزایش 30% صادرات ترکیه به ایران در حالی رخ می‌دهد که این کشور طی ماه‌های اخیر شاهد ناآرامی‌های بسیار در مرزهای خود با سوریه و عراق، مشکلات ناشی از حضور حدود 1.700.000 پناهنده سوری و به تازگی درگیری‌هایی با حزب کارگران کردستان PKK بوده است. عواملی که میتواند در بازدهی اقتصادی و همینطور صادرات یک کشور تأثیر منفی بگذارد، ولی آنطور که به نظر میرسد موقعیت اقتصادی ترکیه از ناآرامی ها تزلزلی نیافته و تراز تجاری با ایران را به نفع خود تغییر داده است. آنچه همواره در روابط تجاری ایران با سایر کشورها حائز اهمیت است، این مسئله است که به گفته ولی الله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر اساس آمار گمرک در سال 93 همچنان سهم ایران در تراز تجاری منفی است. به طوری که در این سال هرچند این روند کمی بهتر شده، ولی همچنان منفی 2.7 میلیارد دلار بوده است. آنچه مسلم است این است که وضعیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم ها بگونه ای بود که ایران امکان پافشاری بر سهم مشخصی در تراز تجاری را نداشت. ولی آیا در قوانین اقتصادی کشورها اصول مدونی برای جلوگیری از کاهش تراز تجاریشان وجود دارد؟ و آیا ایران می تواند از مدل اقتصادی این گونه کشورها برای تبیین یک سیاست تجاری که سطح تراز تجاری در آن مشخص شده باشد استفاده کند؟ حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، در این زمینه معتقد است
داشتن تراز تجاری مثبت و منفی با یک کشور معنای خودش داره، ولی در مجموع چیز غیرعادی نیست. در مجموعی که مسئله است، اونم در دراز مدت، باید صادرات با واردات برابری بکنن. نمیگیم تراز تجاری متعادل باشه، برای اینکه در واقع در غیر این صورت تجارت امکان پذیر نخواهد بود، چون اونی که میفروشیم به ارز میفروشیم، اونم که میخریم به ارز میخریم. در نتیجه در نهایت امر اینا باید با هم برابری بکنن و ایران با تمامی دنیا تراز منفی نداره. ایران طبق همین آمار در یک ماه، البته مربوط آمار مربوط ما فروردینه، با 18 کشور تراز منفی داره، با 31 کشور تراز مثبت داره. اونی که در این مسئله مهم است این است که ترکیب این صادرات و واردات چیه. اخیراً وزیر صنعت ایران نکته ای رو گفتند که ظاهر قضیه جالبه، یعنی گفتن ما درها رو بعد از برداشتن تحریم‌ها باز نمی کنیم، بلکه شرط میذاریم که شما اگر به بازار 80 میلیون نفری ایران دسترس پیدا میکنید، بازار 400-500 میلیون نفری اروپا هم در اختیار ما بگذارید. این نوع حرفا فقط برای مصارف داخلی است، برای اینکه ایران باید نشون بده که چه کالایی رو دارد که اروپا علاقمند به خریدن اون باشه.
ایجاد موقعیت جدید و بهبود جایگاه ترکیه در تراز تجاریش با ایران در حالی رخ می‌دهد که عدنان یلدریم معاون وزیر اقتصاد ترکیه به همراه هیئت تجاری و صنعتی این کشور روز 19 مرداد ماه با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به هدف گذاری 30 میلیارد دلاری مبادلات تجاری ایران و ترکیه گفت این هدف قابل دسترسی و اگر تاکنون محقق نشده به این دلیل است که بخش خصوصی و سازمان‌های مربوط به دو کشور از ظرفیت‌های خود استفاده نکرده‌اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن جلالپور با برشمردن یک سری نابرابری‌ها در روند مبادلات تجاری با ترکیه گفت احتمالاً به این دلایل ترکیه مایل به افزایش حجم مبادلات با ایران نیست و نه تنها هدف گذاری 30 میلیارد دلاری مبادلات تجاری میان دو کشور با این شرایط محقق نخواهد شد، بلکه از حجم فعلی نیز کمتر می شود. اشاره جلالپور به بروز مشکلات و نابرابری هایی است که طی مبادلات کالایی در مرزهای ایران و ترکیه رخ می دهد. از جمله این موضوع که اخیراً برای اتوبوس های ورودی از ایران به ازای هر اتوبوس 1400 دلار مطالبه می شود، در حالی که برای اتوبوس های ورودی از ترکیه به ایران 1/4 این میزان دریافت می شود. همچنین به کامیون های ایرانی که از اروپا به مقصد ایران می آید اجازه بارگیری در ترکیه داده نمی شود، در حالی که کامیون های ترک در برگشت از مسیر ایران به مقصد ترکیه بارگیری می کنند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره تراز تجاری منفی ایران در مبادلات تجاریش. به گفته یک مقام روس، مذاکره با ایران درباره تهاتر نفت با کالا همچنان در جریان است، اما سرنوشت این معامله به برداشتن تحریم‌ها علیه ایران بستگی خواهد داشت، به دنبال ادامه کاهش بهای نفت که یکی از عوامل اصلی اون بازگشت ایران به بازار جهانی است. اقتصاد روسیه هم با چالشی مضاعف روبرو شده. آنا رایسکایا در این باره گزارش رو تهیه کرده.
آناتولی یانوفسکی، معاون وزیر انرژی روسیه، به خبرگزاری رویترز گفت که روسیه و ایران همچنان مشغول رایزنی درباره تهاتر نفت هستند. خبرگزاری رویترز اولین بار در اواخر سال 92 از مذاکرات درباره ارسال نفت ایران به روسیه در برابر دریافت کالا از این کشور خبر داد و از آن به بعد مقامات دو کشور به تناوب بارها این خبر را تایید و تکذیب کردند. در اظهارات جدید معاون وزیر انرژی روسیه آمده که رایزنی ها درباره جزئیات معامله، اهم از هماهنگی فهرست کالا و تدوین اسناد لازم در جریان است و تنها دلیل منعقد نشدن قرارداد بازرگانی بوده. او توضیح بیشتری نداد، اما تأکید کرد که روسیه مشخصا نفت ایران را وارد نخواهد کرد. او همچنین افزود که تهاتر نفت با ایران تنها تا زمانی معنی دارد که تحریم ها علیه این کشور پابرجاست و اگر این تحریم ها برداشته شود، معامله باید دستخوش تغییر اساسی شود. او اظهار داشت که در صورت لغو تحریم ها اجرای این معامله آسان تر خواهد شد. این اظهارات در حال بیان شد که دولت آمریکا با صدور دستورالعمل به خریداران نفت ایران اجازه داد تا زمان اجرای شدن کامل توافق هسته‌ای از تهران نفت خام خریداری کند و خبرگزاری مهر نیز به نقل از وزیر نفت ایران اعلام کرد که تهران در صدد است ظرف یک هفته حجم صادرات نفت خود را 500 هزار بشکه افزایش دهد. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو، میگوید که همواره مذاکرات نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران را اتلاف وقت می دانسته.
ما экономики наши отношения минимальны совершенно, что среди определенных кругов Исламской Республики Иран есть очень серьезные
желания. رابطه اقتصادی بین روسیه و ایران ناچیز است، اما برخی محافل در دو کشور بر این عقیدند که اگر معاملات اقتصادی میلیاردی بین ما در جریان باشد، همگرایی سیاسی نظامی دو کشور نیز آسان‌تر خواهد شد. به نظرم این تنها توجیه برای تهاتر است، وگرنه برای روسیه که خود تولید کننده نفت است، خرید نفت از ایران معنایی ندارد و ایران هم پس از لغو تحریم‌ها نیازی به فروش نفت زیر قیمت نخواهد داشت. راه‌های بهتری برای گسترش مناسبات دو جانبه وجود دارد و به نظرم اتلاف وقت برای بحث تهاتر باید پایان یابد.
بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش بینی کرد بهای جهانی نفت تا پایان سال جاری 10% کاهش یابد و طبق همین برآورد روسیه امسال 34 میلیارد دلار کمتر از راه صادرات نفت به دست خواهد آورد. چهارشنبه ریا نوویستی به نقل از یک منبع در وزارت توسعه اقتصادی روسیه گزارش داد که پیش بینی مقامات روس نیز این است که بهای جهانی نفت همچنان رو به کاهش باشد و احتمال آن می رود که رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی منفی شود. یوهیم فینشتین، کارشناس امور اقتصادی در مسکو می گوید که پایان انزوای ایران به شدت به ضرر روسیه است. اما دولت این کشور در حمایت از توافق هسته‌ای به دنبال دستاوردهای سیاسی بود و نه اقتصادی.
Приход на рынок иранской нефти будет снижать цены на нефть, и это, соответственно, плохо для
ورود نفت ایران به بازار جهانی به معنای کاهش قیمت است و طبعاً برای بودجه و صادرکنندگان روس خبری بسیار ناگوار است. روسیه در حال حاضر روزی حدود 5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. اگر قیمت هر بشکه 1 دلار کاهش یابد، این بدان معناست که در پی صادرات 5 میلیون بشکه در 365 روز، روسیه 1 میلیارد و 700 میلیون دلار کمتر کسب درآمد خواهد کرد. در حالی که نیمی از این پول متعلق به بودجه است، ضرر سالانه 800 میلیون دلار برآورد می شود. با این حساب مشخص می شود که روسیه حتی نسبت به کوچکترین نوسانات قیمت جهانی نفت حساس است.
دولت روسیه دوشنبه اعلام کرد که درآمد ناخالص این کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی به سطح 6 سال گذشته که این کشور از بحران اقتصادی جهانی متاثر شده بود بازگشته. بخش‌های از اقتصاد روسیه به دنبال مناقشه اوکراین مورد هدف تحریم‌های غرب قرار دارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تعدادی از شما با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید. تهیه کننده برنامه های امشب بخشی از این نظرات رو گلچین کرده که با هم میشنویم.
من چدنی هستم از لورستان. یه سری تندرو هستن، چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا، که اینا به دلیل غرض‌ورزی شخصی دوست ندارن متاسفانه که این پیمان منعقد بشه. پیشنهادم به چه به رئیس جمهور ایران چه به رئیس جمهور آمریکا اینه که نذارن که به خاطر این تندروها تسلیم نشن و چه منافع ملت رو در نظر بگیرن و چه صلح جهانی رو در نظر بگیرن.
آقای خامنه‌ای، با برخورد و پرونده‌های بورسیه غیرقانونی که مخالف هستید، با رسانه‌ای شدن اختلاس‌های چند هزار میلیاردی هم که مخالفید، و برخورد با نماینده های رشوه‌گیر دزدان که مخالفید، اجازه هم نمیدید که از نهادهای زیر نظر شما تحقیق و تفحص بشه. میشه بفرمایید که این همه فرمان هایی که برای مبارزه با فساد میدید برای چیه؟ فقط برای عوام فریبی؟
آقای صادق لاریجانی، شما خیلی ساده فکر باشید که آقای هاشمی رفسنجانی اجازه خواهند داد فرزندشون مهدی هاشمی 10 سال در امین بمانند. شما فقط مواظب دوز و کلک‌های بعدی آقای هاشمی رفسنجانی باش. یادتون نره ایشان آرشیتکت اصلی رژیمی است که شما الان دارین ازش نون در میاری با خانوادت.
پیامی داشتم برای آقای روحانی. ما ملت ایران از آقای روحانی خواهش میکنیم آمریکایی‌هایی که در ایران زندانی هستن آزادشون کنن برن کشورشون. برای حسن نیت متشکرم.
من از آقای خامنه‌ای در درجه اول میخوام، بعدم آقای روحانی. انقدر خودتون از مسائل مختلف اجتماعی کنار نکشید، مسئولیت دارید. این جوانان، این زنان، این مردان، این کودکان خانواده هاشون به شما امید بستن و رأی دادن. من نمیتونم تصور بکنم در قرن 21 من نمیدونم مسئله حجاب برای ایران معنیش چیه. آقای خامنه‌ای باور کنید آبروی اسلام و ایران هر دو در خطر در رابطه با این مسائل. خواهش میکنم تجدید نظری در رفتارتون بکنید. خواهش میکنم. اینقدر بچه های ما رو از مملکت خودشون فراری ندید، اسیر کشورهای بیگانه نکنید، اینقدر اسیر دست قاچاقچی‌های انسان نکنید. بگذارید با آرامش، با سعادت، با اتکاب نفس و با لذت از زندگی در کشور خودشون زیر سایه خانواده هاشون زندگی بکنن.
اگرچه معاون وزیر خارجه ایران میگوید توافق اخیر با قدرت‌های جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران نیاز به تصویب مجلس ندارد، اما رئیس مجلس ایران میگوید توافق باید جایگاه قانونی پیدا کند و چون تعهداتی را برای کشور ایجاد می‌کند مجلس هم باید آن را تصویب کند. بیشتر بشنوید در این زمینه از وحید پوراستاد.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به اختلاف دولت و مجلس در ایران بر سر اینکه آیا مجلس شورای اسلامی توافق اخیر هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی باید تصویب کند یا نه، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران بعد از مدت‌ها سکوت می‌گوید در توافق برجام تعهداتی لحاظ شده که لازم است این توافق در مجلس مطرح شود تا جایگاه قانونی پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در شهر قم با اشاره به اینکه ارائه لایحه دولت در این باره از نگاه سیاسی فوایدی در پی خواهد داشت گفت برای ایجاد یک اجماع نظر در مجلس و اینکه پارلمان چگونه با این موضوع برخورد کند همکنون در حال رایزنی هستیم تا توافق برجام در یک مسیر به تعبیر او قانونی، معقول و متقن قرار گیرد. در هفته های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده بودند که دولت باید توافق اخیر را برای تصویب به مجلس بفرستد. از جمله محمد حسن آصفری نماینده مجلس چندی قبل در گفتگو با تلویزیون ایران گفته بود
از موضوع ما این هستش که دولت باید قانون را رعایت کنه و این توافق را به جای اینکه عناوین و اسمهای مختلفی روش بگذاره در قالب یک لایحه ارائه بده به مجلس و مجلس هم بیاد اون را به طور دقیق بررسی کنه.
در روزهای گذشته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و ارائه آن در قالب لایحه به مجلس از لحاظ منافع ملی به صلاح نیست. صدای عباس عراقچی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران.
اصل 77 قانون اساسی تمامی معاهده ها، معاولنامه ها، موافقت نامه ها، قراردادها اینها باید برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارسال بشه. یا این برجام از این دسته هست. بعضی معتقدند که هست، بعضی معتقدند که نه نیست. چرا؟ چون یک مجموعه از اقدامات داوطلبانه هست که دو طرف انجام میدن و این در قالب یک معاهده نمیگنجه. بنابراین احتیاج به تصویب مجلس رو نداره. دسته‌ای که معتقدن احتیاج به تصویب مجلس رو نداره، ضمناً اشاره میکنن به بند 176 قانون اساسی که مربوط میشه به شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی و اینکه موضوعی که در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار میگیره دیگه از حوزه اختیارات مجلس خارج میشه.
به گزارش خبرگزاری ها عباس عراقچی 10 مرداد ما هم در دیدار با شورای خبر صدا و سیما گفته بود ایران نظر نهایی درباره توافق اتمی وین را باید زودتر از آمریکا اعلام کند تا اگر کنگره آمریکا خواست این توافق را رد کند تمام بار رد توافق و شکست مذاکرات به گردن آمریکا بیفتد. به گفته آقای عراقچی اگر شورای عالی امنیت ملی توافق اتمی وین را تصویب و رهبر جمهوری اسلامی آن را امضا کند این مصوبه تبدیل به قانون می شود. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد.
یه عده‌ای در مجلس بدون تعویل مخالف این توافق هستند و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد اون چیزی که این عده میخوان طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به این سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمش رو بذاره معاهده. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه توافق سیاسی محض بین دو طرف علت همین است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این 5 کشور دیگه به عنوان مساعی جمعیه با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اونا وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن.
با وجود اینکه عباس عراقچی عضو تیم ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد، در روزهای گذشته هم او در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته نمایندگان باید متن برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام را در مجلس به صورت بند به بند و جزئی بررسی کنند و کل متن را فقط در قالب کلمه آری یا خیر به تصویب برسانند.
ساعت 10:30 حدوداً 10:30 شب هست در تهران. سپاسگزارم که من رو در این مجله شبانگاهی همراهی کردید تا ساعت 11 شب که با یک بخش دیگر خبری همراه شما باشیم.